بنابراین ما بحث و با بحث رفیق توکل ادامه میدیم. رفیق توکل تم بحث 60 از گذشته چه آموختیم و اکنون چه باید کرد؟
یک بار دیگه درود خدمت همه رفقا و دوستان رو که در اتاق تشریف دارن. من بحثم رو شروع میکنم. اگر که این در واقع توشید بیش از وقتی که دارم، سعی میکنم که توی قسمت‌های بعد رو ادامه بدم. بحثی که من میخوام ارائه بدم، موضوعی رو که انتخاب کردم، در واقع طور این رو انتخاب کردم که بیشتر به درد امروز ما بخوره، چون به قدر کافی در مورد به صلاح سازمان، مبارزش، نقاط ضعفش، نقاط مثبتش، انتقاد، تعریف، هر صلاح صحبت گرفته. من سعی میکنم که چند تا نکته رو که در آوردم از توی حرکت به صلاح سازمان در گذشته و میتونه امروز به ما کمک بکنه، روی اینها بحث بکنم. اولین نکته که میخوام روش صحبت بکنم در مورد این مسئله است که غالبا به این بحث میشه که به حاض این محبوبیت مثلا این سازمان رشدش در چی هست؟ چرا مثلا در واقع توی یک شرایط معینی این سازمان به وجود میاد و رشد میکنه، محبوبیت مثلا پیدا میکنه در درون مثلا توده مردم؟ مثلا در من واسه یک مارکسیست اون چه که در مبارزه حائز اهمیت جدی هست، این درک روشن و شناخت به اصطلاح درستی از شرایطی که توی هر لحظه وجود داره داشته باشه. این مهمترین چیز واسه یک مارکسیست، یک سازمان مارکسیستی هست. خب ما به عنوان مارکسیست این رو میدونیم که هیچ وضعیتی پایدار نیست، مدام تغییر هست، مدام حرکت هست. اگر با این دید در لیست به عنوان مارکسیست باید مثلا یک سازمان سیاسی یا یک جریان سیاسی بتونه شرایطی که مثلا درش قرار داره اون شرایط رو تحلیل بکنه و تاکتیک که میخواد در بیاره، حرکتی که میخواد بکنه مبتنی باشه بر این شرایط، یا به عبارتی مشی سیاسی خودش رو از بد مثلا شرایط موجود، شرایط مشخص موجود بیرون بکشه. برای مبنا هر دوره تاریخی و هر شرایط مثلا مشخص یک مش جدیدی رو نظرات جدیدی رو میطلبه. به این معنا خب این رو ده ها بار، ده ها که چرت کنم، هزاران بار مثلا شنیدیم که گفته میشه که مارکسیسم مجموعی از احکام نیست که اونها رو مثلا حفظ بکنیم و اونها رو تکرار بکنیم. مارکسیسم راه نمای عمل، این رو هر کسی که مثلا الفبای مارکسیسم رو مثلا بدون این رو میدونه. اما مهم کاربرد این مسئله هست و هر جا که این واقعا دقیق به کار برده شده باشه اونجا موفقیت همراهش بوده. اینا انقلابی و وقتی میتونه این نقش رو ایفا بکنه که به عمل در بیاد، وقتی میتونه به عمل در بیاد که با شرایط مشخص تطبیق داده شده باشه. بنابراین فقط با اتکا به یک تحلیل مشخص از شرایط مشخصه که به یک نیازهایی مثلا یک دوره معین میشه پاسخ داد. میتونیم تاکتیک هایی رو اتخاذ بکنیم که در خدمت این نیازها هست، ما رو به هدف استراتژیک نزدیک میکنه و یا به هدف استراتژیک میرسونه. اون چیزی که به عقیده من واسه سازمان چریک های فدایی خلق ایران مهم بود و بهش دست یافت یک دیدگاه جدید بود. این دیدگاه جدید از همین به اصطلاح تحلیل مشخص از وضعیت مشخص برخواسته بود. اگر که این نبود امکان نداشت مثلا این سازمان بتونه مثلا به وجود بیاد، شکل بگیره. سازمان یک تحلیل مشخصی از ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ارائه میده و بر مبنای اون تحلیل به اصطلاح مشخص از ساختار اقتصادی اجتماعی، بر اساس تحلیل مشخص از اوضاع سیاسی هست که میاد مسئله تبلیغ مسلحانه رو، تاکتیک مسلحانه رو در دستور کار خودش میگذاره. اینا این دلیل این مسئله که چرا طرفدار پیدا کرد، چرا پیش رفت، حالا مستثنی از اینکه کسی دوست داشت اون زمان یا نداشت، مخالف بود یا موافق بود، پیش رفت
و خیلی خوبم پیش رفت و همه گرایشاتی هم که مخالفش بودن جارو بود. آیا وظیفه تاکتیک واسه یک سازمان سیاسی جز این هست که نیرو بسیج بکنه؟ و این کار کرد و کسی که در اون دوران بوده تو بطن مبارزه میدونه کرد این کار رو، چون قبل از سازمان هم سازمان های دیگه بودن رفیق محمد، هم سازمان های مارکسیست متعددی بودن، اینا گروه های محافل متعددی بودن، یعنی چیزی نبود که مثلا همه منتظر باشن که یه عده‌ای مثلا جمع بشن و مثلا یه عملیات مسلحانه هم کرده بودن قبل از سازمان، در چندین مورد هم کرده بودن، ولی در واقع این سازمان هسته که مثلا میاد یک تحلیل مشخصی از وضعیت مشخص میکنه، تاکتیک مشخصی رو اتخاذ میکنه که پاسخ به اون نیازها اون لحظه بده. این تاکتیک بسیجگره در اون مقطع معین نیرو بسیج میکنه. شما فکر میکنی مخالف اون وقت کم بود؟ مخالف اون وقت هم خیلی زیاد بود، به خصوص این جریانات طرفدار بسیار ختمش چین خیلی نفوذ هم داشتن، واقعیت اینه که نفوذ داشتن، و همین که مثلا سازمان حرکتش رو مثلا شروع کرد، در واقع مثلا جمع شدن همین سازمان، خب حزب توده که اصلا از قبل جمع شده بود، محافل مختلفی هم بودن، این محافل هم جمع شدن، حتی یک سازمانی مثل ساکا که سالهای سال دوام آورده بود، بخشی از نیروهاش بران درست نمو، کجا انحراف داشت کجا انحراف نداشت، اینا بحث من سر این مسئله نیست، بحث من مثلا سر این مسئله است که ما این رو از گذشته آموختیم که باید مثلا یک سازمان سیاسی، یک جریان سیاسی همواره مثلا به حسب شرایط مثلا مشخص تحلیل مشخصی داشته باشه، اگر که این رو داشت پیش میره. حد نداشتن همین به نظر من یکی از مسائلی شد که سازمان چریکای فدایی خلق ایران ضربه خورد، حالا هم ضربه درونی هم ضربه بیرونی. اون چیزی که در آمده بود مثلا توی سال مثلا 49-50 سر در میاره از بطن یک مبارزه هات هست، از بطن یک مبارزه ایدولوژیک هست، از بطن مبارزه مثلا عملی همراهش هست که اون در آمده بود. سازمان چریکای فدایی خرد بعدن در یه مرحله این کار خودش رو کرد، ولی بعدن نتونست این کار رو بکنه خیلی سریع. اگر که مثلا این کار میکرد میبایست مثلا توی ابعاد دیگه باشه، چون شرایط ثابت نیست، شرایط تغییر میکنه. و وقتی که نگاه میکنیم ما با آسانه قیام میبسیم ببینیم سازمان ما از اون تحولاتی که به طور واقعی تو جامعه شکل گرفته فرسنگا عقب مونده و میگیرن مثلا دیگران دست خودشون میرن، یعنی نداشتن مثلا تحلیل مشخص از مثلا اوضاع مشخص نتایجی با بار میاره که واسه این مثلا سازمان چریکای فدایی خلق ایران به بار آورد، از این که مثلا خب اون همه مردم آمدن به سمت این سازمان بسیار خوب آمدن اینا، ولی چرا مثلا نتونیست اون نیرو رو مثلا حفظ بکنه، اون نیرو نگه داره، اصلا رفتیم دچار انجماد فکری بشیم، فاتحه خونده هست. حالا یک طرفش مثلا خود یک سازمان سیاسی هست، یک طرفی هم در واقع ضرر و زیانی که واسه یک جنبش مثلا طبقاتی معین داره اینا. این نکته ای بود خواستم روش تاکید بکنم، البته اینا رو که مثلا تاکید میکنم خب بعدا مثلا برمیگردیم که در ارتباط با مسائل امروز روشون صحبت بکنیم. اینا. یک ترس دیگه ای ما از مبارزات سازمان مثلا در گذشته آموختیم، این هم ابداع مثلا سازمان نبوده، همونجور که اولی نبوده، بلکه تجربه است، تجربه تاریخ است. به ما میاموزه چی؟ به ما میاموزه که وقتی یک طبقه زائد بشه، وقتی که یک نظام اقتصادی اجتماعی، این طبقه هیچ وقت به میل و اراده خودش از قدرت کنار نمیره، این رو باید با زور با قهر سرنگونش کرد خیلی سریع. بورژوازی تو این سالها مدام مثلا کوبیده، تبلیغ کرده، حالا من فقط منظورم داخل نیست، که قهر و از ذهنیت مثلا توده مردم دور بکنه اینا، گرچه در واقعیت وقتی که مردم رفتن سر مبارزه مثلا واقعی خودشون باز با این پدیده روبرو شدن اینا، ولی این واقعیت مثلا تاریخ هست، واقعیت مبارزه طبقاتی هست، هیچ طبقه به میل خودش از قدرت کنار نمیره، دستگاه مجهز به قهر و سرکوب رو در اختیار داره، میکوبه. امروز کسایی مثلا پیدا میشن که 10 تا شجره نامه درست میکنن واسه خودشون که با رفقای جنگل یا رفقای مثلا شاخه نمیدونم شمال، تبریز، غیره و اینا ارتباط داشتن. چی رو میخواد مثلا بگه؟ امروز خودش کجا هست؟ هیچی. میخواد بگه که ما متمدن شدیم، بعد دیگه مثلا دنبال قهر و اینا نمیریم. اینا شما بی خود میکنین، شما عوام فریب هستین، چون شما در واقع مثلا تمدن رو مثلا اینجا نشون نمیدین. شما در واقع اینجا بربریت رو میخوان ابدی بکنین. طبقه ای که نشناسه دشمنش رو و دموکراسی های بورژواییتون، انقلاب فرانسه رو نگاه بکنیم، من اسمش گذاشتم انقلاب ترور. هیچ انقلابی خشونت بارتر از اون نبوده. و امروز مرکز آمال و آرزوهای همه این سوسیال رفورمیست ها و دموکراسی به صلاح طلبانه. آمریکا رو مثلا نگاه کنید، دموکراسی آمریکا از بطن جنگ های داخلی در آمد. اونقدر مسئله مهم بود که حتی تو قانون اساسیشون هم گنجوندن که حق مردم هست که قیام کنن علیه. وقتی به واسه بورژوازی خودش این چیزا بود، حالا یه عده پیدا میشن به ما میگن که نه، مبارزه خشونت آمیز نفی کارگرها. امروز تو فرانسه به محض اینکه مثلا اولین صحبت رو مثلا میکنن میکوبنشون، 70% مردم با یک طرح مخالفن. میگم بی خود میکنه مخالفین. یه مقدار هم مثلا تو کم بخونن پلیس نمیدونم معروفشون، پلیس ضد شورش فرانسه دار میفرستن مندازن به جون کارگرا. نمونه های مثلا دیگه که شما دیدین، تو یونان دیدین، جاهای دیگه دیدین، ایتالیا دیدین اینا. بنابراین به هر حال مثلا این درس تاریخ سازمان ما یکی از کارهایی مثلا کرد توی جنبش، این سنت رو مثلا احیا کرد. این سنت رو تو جنبش احیا کرد، مستثنا از این که مثلا آیا این رو مثلا فرض کن درست بود در تمام مراحل اینجوری، آیا عمده بودنش در همه مراحل درست بود، آیا محوری میبایست باشه، اقلیت مثلا فرض کن گفت تا یه مرحله مثلا فرض کن محوری بوده، بعدش از یه مرحله اصلا میبایستی مثلا تاکتیک فرعی مثلا سازمان باشه، اینا تیبین مثلا نداره. بحث ما امروز میخوام از یک نتیجه گیری بکنیم. این سنت به صلاح مبارزه به صلاح قهرامیز رو احیا کرد توی جامعه، به همه یاد داد که بالاخره این طبقات به صلاح ارتجایی رو باید با زور کشوندشون به صلاح از قدرت به صلاح کنار. خودش این کار نتونسته، یعنی این وظیفه رو به نظر من اونجوری به صلاح نداشت خودش به صلاح بیاد رژیم شاه رو به صلاح سرنگون بکنه اینا، چون اصلا وظیفه توده مردم بود و کردن. توده مردم هم با قیام مسلحانه سرنگون کردن رژیم شاه رو. حالا این که امروز مثلا کسی باور داشته باشه تبلیغ مسلحانه درست بوده غلط بوده اینا، اصلا مثلا ربطی به این بحثا نداره. این رو این سازمان آموخت. بحثی پیش میادن اینجا، آیا سازمان سیاسی مارکسیست پیشاهنگ چه میدونم حزب آیا میتونه مثلا به قهر متوسل بشه، حتی به قهر مسلحانه متوسل بشه، در حالی که توده مردم، توده کارگر به قهر متوسل نشدن، به قیام روی نیاوردن؟ بله. کی گفته؟ کدوم مارکسیست گفته که یک سازمان سیاسی نمیتونه این تاکتیک رو اتخاذ بکنه؟ اینا شما تو تجربه مثلا بولشویک ها نگاه بکنید، خود کارگرها مثلا رفتن اون کسایی که مثلا توی کارخونه ها در واقع علیه مثلا کارگرها بودن ترور کردن. خود لینی هم مثلا کتاب نوشت در رد مثلا این طوری که مثلا ترور کلا نفی مثلا. خب بعدش هم تازه اگر که لینین هم مثلا میگفت، تجربه ما چیز دیگه نشون داد. تجربه نشون داد که به کار گرفته شد، در خیلی از کشورها به کار گرفته شد و خیلی از جامعه حتی رفت تا مرحله که از مرحله بسیج توده‌ای و این هم گذشت. کوبا رو نگاه بکنید، سراسر مثلا آمریکای لاتین نگاه بکنید، این جنبش هایی که پیروز شدن حالا بعدش مثلا چه برسمشون آمد من کار ندارم اینا. توی آسیا جنوب شرقی همینجوری که را نیفتاد. توی زفار بغیر مثلا خودمون مگه از اول مثلا توده‌ای بود؟ نه، خب روشنه نبود. هیچ مارکسیستی تا به حال مثلا پیدا نشده و نمیتونم پیدا بشه که بگه یک سازمان پیشاهنگ نمیتونه اگر که مثلا یک تاکتیکی و یک تاکتیک مسلحانه باشه، خصلت بسیجگر داشته باشه، به کار نباید بگیره، چون توده ها هنوز قیام مسلحانه نکردن. تاکتیک حزب سیاسی، سازمان سیاسی یک چیز هست، حرکت توده مردم یک چیز دیگه. تاکتیک حزب سیاسی، سازمان سیاسی یک چیز هست، حرکت توده مردم یک چیز دیگه. مگر سازمان های سیاسی وقتی که تاکتیک هاشون اتخاذ میکنن، توده همون تاکتیک رو اتخاذ کردن؟ نه، خیلی مثلا تاکتیک هایی رو اتخاذ میکنن واسه پیش برده خط مش خودشون توی سازماندهی و بسیج مثلا توده آگاه کردن اونها. به یک سازمان سیاسی هم میتونه حق داره و تجربه هم نشون داد درسته که تحت مثلا شرایطی که مناسب هست ضربه نمیزنه به جنبش، بسیج میکنه به عوض ضربه زدن به جنبش. این فرق میکنه با اون چیزی که ما بهش میگیم تروریسم. تروریسم یه چیز دیگه است، یک خط مش مثلا ترور سیستم شده است، اون اصلا حسابش مثلا جدا هستیم. من دارم از یک پدیده دیگه صحبت میکنم، نمیخوام حالا سر این جنبش هایی که سرشون خیلی حرف هست صحبت بکنم. بنابراین این رو هم مثلا باید داشت. از همین رو من میگم که هر زمانی که مثلا یک سازمان سیاسی تشخیص بده تاکتیک مثلا مسلحانه به صورت یک تاکتیک مثلا فرعی، ضمنی، موردی، این به نفع مثلا جنبش هست، باید به کار بگیره. خب حالا این یک جنبه فرعی قضیه هست. اصل قضیه واسه ما امروز این هست که ما یاد گرفتیم، ما بالاخره تو کتابا خونده بودیم قبلا ولی تجربهش کردیم. واسه به اصطلاح به زیر کشیدن به اصطلاح طبقه حاکم باید به قهر متوسل بشه. اون طبقه ای که میخواد قدرت بگیره، اون طبقه ای که میخواد یک طبقه رو سرنگون بکنه، این رو امروز باید به اصطلاح روش تاکید کرد. بسیار خوب. نکته دیگه که مثلا میخواستم روش تاکید بکنم، این سازمان همچنین به ما یک چیز دیگه یاد داد، گفت اگر که مثلا شما مارکسیست هستین، اگر شما انقلابی هستین، اگر سوسیالیست هستین، اگر واسه دگرگونی نظم سرمایه‌داری مبارزه میکنین، باید حسابتون رو مثلا از طبقه حاکم جدا بکنین، باید بند و بست با طبقه حاکم، با نظم وجود کنار بذارین. این رو باید از مخیلمون دور بکنیم. این درس رو به صلاح به ما آموخت. این چیزی به درد امروز ما هم میخوره. میتونید بسیاری از این جریانهی که خیلی ادعاشون به صلاح میشه فکر میکنن که به صلاح از طریق بند و بستا میتونن کاری بکنن، میتونن به صلاح به چیزی به واسه خودمون حل بکنیم، که این سازش ها و بند و بستا با طبقه حاکم رو باید از ذهنیت به صلاح خودمون دور بکنیم. اگر مثلا یک شرایطی مثلا پیش میاد، یک طبقه ای هست، خلاصه این طبقه از موضع انقلابی، از موضع حتی مثلا پای رفورم میره، بله بسیار خوب اینا، ولی هدف باید مثلا روشن باشه. دو کله مثلا هر سازمان مثلا سیاسی پیشروی باشه، حزب طبقاتی مثلا کارگران باشه، که بابا مسئله مثلا برانداختن این طبقه است، نه مسئله سازش با این طبقه است. همینجور خب سر مسئله به اصطلاح دیکتاتوری، این که دیگه به اصطلاح وحشتناکتره، اون هم از نوع به اصطلاح دیکتاتوری که به اصطلاح تو ایران هست. روشنه که اینو همینجوری به اصطلاح نمیشه، اما بعد به این مسئله خواهیم رسید. چهارمین نکته که میخوام روش تاکید بکنم، چیزی هست که به سازمان ما به نظر من ضربه زد، به ما اون رو با اجازه به صلاح رفقا از ادبیات و به صلاح سیاسی خود محذفش کردیم. اون خلق هست، خلق. این به نظر من یکی از این مواردی بود که به سازمان ما ضربه زد، ضربه. شما الان رفیق محمد اشاره کرد به صحبت های رفیق حمید اشرف توی اون نوار ها. شما نوار رو که گوش میکنین میبینین رفیق حمید اشرف فقط یک چیز رو به رسمیت میشناسه، سابقه کارگر، میگه خب خرد برجوازی مثلا مرفه است، ضد انقلابیه، این خرد برجوازی مثلا سنتی که نمایندش مجاهدین است، مجاهدین اون وقت ها که از درونش مثلا حداقل مثلا هر نظری که داشته باشیم پیکار رادیکال بود، جریان چپ بود، از درونش اون مجاهدین منظور به اینا. میگه این سازمان با این حال باید مواظبش باشه، اینها این چون این سازمان مذهبی هست و اینجوری فکر میکنه، اینجوری عمل میکنه، اینجوری علیه مارکسیست هم عمل میکنه، باشون مثلا زندگی کردم، باشون بحث کردم، حتی افکار مثلا عجیب غریبی در آورده بودن از این خلق، یه چیزایی مثلا عجیب غریبی. این هم فرخ نگهدار شما این تازگی یه چیزی نوشته روی سایت بی بی سی گذاشته، اینا مجموعه بی بی سی در آورده، اینا اون آدم مثلا میخونه میبینه که واقعا این با عینک مثلا خودش، با عینک خودش میدیده مسائل رو، حتی مثلا توی صحبت های رفیق حمید اشرف فکر میکنه که حمید اشرف گفته که همه خرد و برجوازی مثلا باید متحد بشن، اونجا هم کم میاره میره سراغ رفیق جزنی میگه اون گفته که حتی برجوازی لیبرال جبهه ملی ما همش باید بریم با اینا متحد بشیم اینا. البته رفیق جزنی اشتباه زیاد داشت توی نظراتش، بدون رو درواسی اشتباه زیاد داشت، بیجان جزنی هم اینجوری نگفته، این با عینک خودش این رو میبینه و کم نبودن اینهایی که مثلا اینجوری مسئله رو میدیدن و زیر مثلا همون پوشش خلق این رو میدیدن. اینا نگاه کنید امروز ببینید از اون سازمان عریض طویلی که بود چقدر چند نفر مارکسیست موندن، چند نفر به انقلاب اجتماعی معتقد هستن، چند نفر به انقلاب کارگری معتقد هستن، چند نفر هستن که کمونیست باقی موندن، چطور میشه مثلا این همه آدم یه مرتبه مثلا اینجوری بشن؟ نمیتونی مثلا توضیح بدیم که چرا مثلا تو اون مقطع یه اکثریتی مثلا از این سازمان اونجا کشیده میشن اینا؟ این یک نگرشی بود به هر حال متاسفانه در این سازمان وجود داشت، نمیتونست عرض اندام بکنه تا یک شرایط، تا شرایطی که به قول معروف اتوریتی مثلا پشت این تشکیلات بود. سال 55 که سازمان مثلا ضربه میخوره و بعد دیگه سر بلند میکنه و میاد جلو تا دیگه نیاز ما هست. این سازمان از همون روز اولی که مثلا به وجود آمد این رو به ما یاد داد که اگر میخوان به اهداف آرمان های طبقه کارگر وفادار بمونید، اگر میخوان از منافع این طبقه دفاع بکنید، باید بر سر این ایدولوژی این طبقه استوار و محکم بیستید، سازش بر نکنید، عقب نشینی نکنید، یک گام مثلا عقب نشینی تو این زمینه تو عرصه جهانی فاجعه به بار آوردی. حالا مال ما که دیگه زیاد اونقدر مثلا چیز نبود، این هم یکی از اون چیزهایی که به هر حال مثلا ما روش به قول معروف پند گرفتیم، تجربه مثلا ما هست باید روی این مسئله ایستادگی کرد و امروز هم باید ایستادگی کرد. یه دوره بود که اون یورشی که برجوازی آورد توی سطح مثلا جنبش که یه اتفاقا اصلا ترسیدن، وحشت کردن، رفتن، اصلا نابود شدن اینا. نه، باید وایستاد. بدون اون مثلا ایدئولوژی از منافع طبقه کارگر نمیشه دفاع کرد. باید مثلا سرش وایستاد، باید هم محکم سرش وایستاد. نکته بعدی که میخواستم روش تأکید بکنم و جزء نقاط منفی به صلاح تشکیلات ما بود، ضعف به صلاح تشکیلات ما بود، این بود اگر به صلاح شما به عنوان یک سازمان سیاسی، به عنوان یک حزب طبقاتی به صلاح کارگران، حزبی که به هر حال رسالت داره میخواد دیگرگون بکنه، اگر یه استراتژی شفافی نداشته باشین، استراتژی روشنی نداشته باشین، اگر تاکتیکایی نداشته باشین که این تاکتیکا از درون به صلاح خود طبقه برخواسته باشه و به هر حال شما اونها رو سیقل داده باشین، حفظ کرده باشین، نگه داشته باشین، اگر برنامه نداشته باشین شکست حتمیه. و یکی از مسائلی که ما در آستانه به صلاح قیام و بعد از به صلاح قیام باش روبرو بودیم همین بود. و یکی از نقاط ضعف، خب موازه به صلاح سازمان تا سالهای به صلاح 55 اینا رو به هر حال داره چیزهایی که حفظش بکنه اینا، وقتی که اونها فرو میریزه اون سازمان دوچار به اصطلاح بحران میشه. میدونیم که هم در درون به اصطلاح سازمان بحران ایجاد کرد، هم در زندان که اصلا فاجعه واره برد، ریخت یه مرتبه به اصطلاح، جاش هم هیچی نگرفت. بعد از قیام هم خب دیگه بدتر، حالا توده ها در نمیدونم میلیونی آمدن به صحنه، حداقلش به اصطلاح صدها هزار نفرش به سطح به طرف سازمان آمدن. ولی سازمانی که استراتژی نداره، برنامه نداره، تاکتیک نداره، میخواد چیکار بکنه؟ هیچی، باید را بیفته مثلا برای دنبال حزب توده، پناه به اون ببره. این فرخ نگهدار با اون کپچ و دبدبه شما میگه ما والا رفقا فقط باید بو بکشیم هر میکنیم اینا. ای تشکیلاتی که میخواد بو بکش حرکت بکنه، نگین مثلا چرا اینجوری مثلا شد این وضعیت. این تشکیلات توی دوران مثلا بعد از قیام و هر حال مثلا این تجربه است امروز واسه ما، تشکیلات ما نتونست در واقع تو مقطع مثلا چیزی جایگزینی داشته باشه. البته این رو هم بگم که کلن مثلا نه فقط حالا اوضاع، بلکه اصلا شرایط خب تغییر کرده بود. این شرایط تغییر چیزهای جدیدی رو میخواست. میشد خیلی ها بودن مثلا رفاهایی که مثلا همون تأکید داشتن روی همون مواضع گذشته، خب نمیخوند. واقعیت اینه که نمیخوند. شما کارگر رو مثلا توی کارخونه که حالا خودش مسلح شده و خودش شورا تشکیل داده و خودش، نمیشه با حرفایی مثلا اون وقت چیز کرد، نمیشه مثلا میگه. و برخی از مثلا موازش هم درست بود، ولی نمیخونه حالا با این شرایط. اصلا بیش از پاسخگو نیست. بنابراین این یکی از مشکلات که امروز ما باید مثلا به این مثلا توجه داشته باشیم و میتونه مثلا کمک بکنه کمونیستا رو، کمک کنه مارکسیستا رو که دفعه دیگه مثلا از این اشتباهات نکنن. بالاخره آخرین مثلا نکته ای که تو این زمینه میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اگر طبقه ای که ما خودمون رو متعلق بود طبقه میدونیم، طبقه کارگر، اگر این طبقه به یک طبقه مثلا متشکل خودآگاه تبدیل نشه، اگر مثلا در ابعاد مثلا میلیونی هم مثلا بیاد بیرون، نتیجه آخرش چیزی، یعنی اون چیزی که باید مثلا از درون طبقه در بیاد، رسالتی که مثلا داره بر عهده داره انجام بده، انجام نخواهد گرفت. شما توی مصر رو نگاه کنین، مصر خب اینا که این جمعیت میلیونی که مثلا اومدن، معلومه مثلا بخشیشون کارگران، ولی کارگران اونجا سربازن، فرمانده نیستن. همینجور که مثلا کارگرای تو ایران تو انقلاب 1357 اینا به عنوان سرباز وارد شدن، البته خب کارگرای ایران با سطح آگاهیشون چیزشون خیلی متفاوت بود، به هر حال ادعا داشتن کارگرای نفت، حالا مستثنا از این حالا اشتباه بود یا درست بود، کارگرای نفت گفتن ما یک سهم مثلا در قدرت میخوایم، شوراهاشون رو برن فاصله زدن. ولی واقعیت اینه که مثلا تا زمانی که مثلا تبدیل به یک طبقه مثلا خودآگاه نشه اینجوری هست. اون همه مثلا قهرمانی و همه مثلا تلاش و اون همه فداکاری، آخرش چی؟ میان یه شبه جمع میکنن، مثلا شوراها رو جمع میکنن، تشکلهای کارگری رو جمع میکنن، کارگرها رو دستگیر میکنن، زندان میکنن، اعدام میکنن و ماجرا مثلا تموم میشه. اینا توی تونس حرکتی که صورت گرفت و حرکت پیشاهنگش و پیشگامش و نیروی محرکش پرولتاریای گذشته مثلا اینها بودن، یک سری سازش های ناگزیر بودن بکنن، یک سری سازش های هم بنا به ماهیت مثلا همون رهبری بروکراسی اتحادی ها کردن خودشون حفظ بکنن. حالا به هر حال اونها هستن امروز در اون حدی که مثلا اتحادیه میتونه حرکت بکنه اون کارگرا. حتی مثلا رفتن به هر حال برن توی قدرت سهیم بشن، خب توده کارگر جلوشون گرفتن آوردنشون پایین، گفتن نمیخواد حالا فعلا. ولی در هر حال واقعیت اینه که تا وقتی که این پدیده نباشه، تا وقتی که خود طبقه، بنابراین از همینجا اگر که ما وارد مثلا بحث امروز بشیم، چون ما واسه این که ببینیم که ما امروز چه کار باید بکنیم، باید ببینیم که امروز همون بحثه، ما تو بدن چه شرایط مثلا داریم به سر میبریم. خب اینه دیگه کاملا مثلا همه میدونن که تو ایران انقلاب شد، انقلاب هم ارتجاع مثلا در هم شکست، یک نکته هم مثلا روشنه، این که این انقلاب هم مثلا هرج و مرج دوران انقلاب و این حرفا گذشته، انقلاب تابع مثلا قانونمندی هست، مبتنی بر هرج و مرج نیست، همینجوری که به وجود بیاد بعد به میل خودش از بین بره، به میل خودش به وجود بیاد، کسی ندونه اصلا که انقلابی رخ خواهد داد یا رخ نخواهد داد. از این جهت برای این مسئله تاکید میکنم که میگم انقلاب رو در هم شکست، اما انقلاب رو که به اصطلاح در هم شکست که چی؟ که چیکار بکنه؟ انقلاب روی یک مجموعه تضادها به اصطلاح پدید آمده بود. انقلاب یک نیازهایی رو به اصطلاح داشت که اون نیازها رو به اصطلاح پاسخ بده. اینا ارتجاع در هم شکست انقلاب بسیار خوب. انقلاب روی یک مجموعه تضادها به اصطلاح پدید آمده بود. انقلاب یک نیازهایی رو به اصطلاح داشت که اون نیازها رو به اصطلاح پاسخ بده. اینا ارتجاع در هم شکست انقلاب بسیار خوب. به تأخیر هم انداخت بسیار خوب، اما مشکلی رو حل نکرد. مشکل رو فقط زمانی میتونست حل بکنه که در واقع به اصطلاح بیاد یک سری تضادها رو به اصطلاح تخفیف بده، ولی در ایران نتونست این کار بکنه، رسالتش نبود این کار بکنه. اون چه که میبایست اون انجام بده سرکوب بود، راهی به اصطلاح نمیتونست به اصطلاح باز بکنه واسه این که این تضادهایی که مثلا وجود دارن، این تضادها به یک نحوی تخفیف پیدا بکنن. و مادام که مثلا نتونه این مسئله رو حل بکنه، مشکل مثلا این جامعه ایران ادامه داره. اینا چیزی نیست که مثلا بتونه برطرف بشه. توی دوره‌ای رفسنجانی اومدن یک سری کارهایی مثلا انجام بدن، هنوز انجام ندادن. یه مرتبه دیگه سر باز کرد که شما شاهدی هستی که توی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 موجی از شورش‌ها به مردم عنوان آزادی به سلام. نه، من فکر میکنم که نفعشون مثلا در این بود که اینا بتونن یک کارهایی رو انجام بدن، همین تضادهایی که صحبتش بود، این تضادها رو تخفیف بدن، به نفع خودشون بود اینا. اما این تضادها اونقدر حاد شده، اونقدر به سلام انباشت شده اینا، به محض اون چی گفت مردم گفتن آزادی و رفتن جلو. وقتی رفتن جلو دید نمیشه. خودش جزء کسایی بود که اونجا وایستاد جلوی مردم، دستور سرکوبشون هم داد. آدمای فهمیده تر از خاتمی که اون جناح به صلاح رقیب کنن، بابا اینجوری نمیشه، این وضعیت به صلاح قابل دوام نیست، ما تا روزی که به صلاح هستیم باید بکوبیم. اصلاح مثلا این حرفا بر نمیداره، این مملکت گنجایش به صلاح اصلاح نداره. به همین علت هست شما میبینید که خامنه‌ای هر صحبتی که مثلا میکنه اینه میگه حواستون جمع باشه، ما اگه یک قدم بزنیم عقب با تا تایی قضیه بریم، اگه بخواد یه کارهایی بکنه. اینا بینا نداشتن، اینا بی نتیجه رسیدن که باید تا روزی که مثلا هستن توی مملکت بکوبن برنجلو. اینا به این چیزی هست که دیگه اصلا راه بر هر گونه مثلا اصلاح و اصلاح طلبی و غیره اینا توی ایران بسته شد. همین هست، جامعه ایران تا روزی که به اصطلاح این جمهوری به اصطلاح اسلامی هست، باید خیال به اصطلاح تمام کسایی که دخیل بستن به اصلاحات و اصلاح طلبی و تغییر به اصطلاح اوضاع، خیالشون به اصطلاح کاملا راحت باشه. در ایران امکان به اصطلاح اصلاحات وجود نداره. اصلاحات در همون محدوده‌ای که خواست اونها هست، نه خواست اونهایی که انقلاب اجتماعی رو میخوان، نخواست اونهایی که سوسیالیسم میخوان، در حد هم آزادی هایی که اونها میخوان. اینا این فقط مثلا ناشی از خصلت مذهبی جمهوری اسلامی هم نیست، اونها مؤثر هست، ناشی از این واقعیت که تو این جامعه اونقدر مثلا این مطالبات هم باش شده، اینقدر این تضادها مثلا حاد شده، کسی نمیتونه جلودار قضیه باشه، کسی نمیتونه. اگر که مثلا این آقای موسوی به هر علتی میتونست بیاد، شما تردید نداشته باشید که اصلا نمیتونست بیاد. اون یک جنبه قضیه هست، ولی میومد تردید نداشته باشید که اصلا به اون سرکوبگری خاتمی هم نمیرسه، اما فرداش میگفت بکوبین. اینا راهی نداره، این هرچی مثلا گذاشتن اینا. چه کار خواهند کرد اینا؟ فرض میگیریم، چون من هرگز اعتقاد ندارم که اصلا تو ایران اصلا شرایطی هست که اینا بیان، چون اینا همواره میباید دنبال یه بخش به صلاح طبقه حاکم باشن، چاره ای هم ندارن، چون نه انقلابی هن، نه سرنگونی طلبن، نه میخوان به صلاح خشونت به صلاح کار برده بشه، اصلا اهل این حرفا نیستن. خب منافع به صلاح طبقاتیشون هست، این رو به صلاح اینا همیشه باید دنبال اون باشن. تو جریان سبز هم دیدیم همین نمیدونم واسه خودشون حرفایی هم در آوردن رنگارنگ. نه بابا، همین دنبال موسوی یا غیر وزاره هستین، بازی در نیارین. اینا عاقبت به صلاح آخر عاقبت همه تونم همین هست، هر کدومتون به صلاح میخوان باشه، راهی ندارین. به هر حال منظورم اینه که حالا فرض کنیم به حسب اتفاق اینا بیان سر کار برمیان. من یه مثال کوچیک بزنم واسه شما. من یه بار توی همین جلسات پالتاک یه صحبتی داشتم، چیزم نفر دومشم، آقای حکمت جمهوری خواه لایق و دموکرات و چه میدونم این بود. بعد من در مورد شوراها صحبت میکردم، در مورد مطالبات کارگران صحبت میکردم اینا. برگشت گفت خب همین حرفایی که مثلا شما میزنی، ای فردا تو اولی توی این مملکت اتفاق بیفته بخوانی حرفا رو همونجا بزنین، روشن دستگیرتون میکنیم، روشن نمیذاریم مثلا این حرفا رو بزنی اینا. گفتم خب مخلصی ما میدونستیم این رو، لازم نبود مثلا شما این رو بگین. واقعیت مثلا قضیه هست، چون اگه بخواد مثلا میدون بده به کارگرا رفتنیه، اگه بخواد میدون بده به زنان رفتنیه، اگه بخواد میدون بده به سازمان‌های سیاسی میتونن جواب بدن؟ نه، فردا هم اینا را میفتن که بله بکوبین، میخوان جدا شن، ملت بریزین، خودشون هم مثلا سردستهی مثلا اونا خواهند بود. مفری واسه اینا نیست. بنابراین در واقع مثلا خامنه اینا کاری مثلا خواستن بکنن که دیگه قضیه رو مثلا یک سره بکنن، و به نظر من هم یک سره کردن و دیگه هیچ مثلا چشمن. حتی اگر مثلا 20 سال 30 سرایت امروز ایران نمیتونه، یا مثلا این جمهوری اسلامی هست با همین مثلا وضعیتش، یا بالاخره طبقه کارگری که نفعش در اینه، منافعش در اینه، قدرتش رو داره، توانش رو داره و میتونه به جواب مطالبات مردم جواب بده، باید بیاد سر کار. اینا خیلی به صلاح خطکشی روشن تو سیاست طبیعی که به صلاح مثل ریاضی نمیشه صحبت کرد، ولی واقعیت های ایران اینقدر اوریانن که خیلی هم قاطع به صلاح میشه روشو نظر داد. اینا لازم نبود که خیلی به صلاح هوشیاری سیاسی به لازم باشه که روزی که خاتمی خواست بیاد به صلاح تو ایران، همون فردای به صلاح روزش بگی که هیچ کار نمیتونه از پیش ببره. اینا روشن بود که نمیتونه. موسوی اینا کاری به صلاح نمیتونن بکنن اصلا، روشنه که نمیتونن بکنن. بنابراین جامعه ایران نیاز به چیزهای دیگه داره، یه تعبیرات بسیار خوب. خب اینجا این سوال پیش میاد که اگر که به صلاح این وضعیت به صلاح بحرانی جامعه، اگر که این تضادها به این مرحله هات شدن و بحرانها به این مرحله عمیق شدن که همه به صلاح بر اون تاکید به صلاح دارن، اینا چرا این حکومت سرنگون نمیشه؟ آیا به صلاح کسی در این مسئله تردید داره که جمهوری اسلامی به حادترین بحران ها تو عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به صلاح روبرو است؟ آیا تجربه این 30 سال به صلاح گذشته نشون نداده که این قادر به حل هیچ مسئله‌ای نخواهد بود؟ پاسخ ما به این مسئله اینه که جامعه ایران فقط با بحران های اقتصادی روبرو نیست، فقط با بحران های سیاسی معمولی روبرو نیست، فقط با بحران های اجتماعی، با یه بحران به صلاح خاص دیگه هم روبرو هست، و ما به اون میگیم بحران به صلاح قدرت. جامعه ایران امروز با بحران قدرت روبروه. بحران قدرت به چه معنا؟ به این معنا که طبقه ای که حاکم هست این قدرت حکومت کردن و قدرت حل مسائل جامعه را از دست داده، اما طبقه ای که قرار هست، میباید، رسالت داره، راه حل داره واسه مسائل قدرت رو بگیره، اون طبقه هنوز نتونست، تا این لحظه نتونست. از یک طرف طبقه حاکم توی تمام مثلا این پروسه نشون داده که دیگه کمترین ظرفیتی هم نداره، کمترین توانی هم نداره، و بعض وقتا آدم فکر کنه که مثلا این جمهوری اسلامی خودش داره میفته، کسی نیست این رو مثلا که بتونه قدرت رو مثلا قبضه بکنه. اینا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این همین وضعیتی هست که ما داریم میبینیم جلوی خود. از یک طرف مثلا فرض کنه این بحران هایی هست که داره همینجوری به صلاح، از یک طرف به صلاح همین طبقه ای که دار دسته ای که بر ایران به صلاح حاکم هستن اونا دارن حکومت میکنن، از یک طرف دیگه هم هیچی تغییر نکرده، مردم هم مبارزه خودشون میکنن، سرکوب میشن، دوباره به صلاح مبارزه میکنن، زندان میرن، اعدام میشن، باز دست بر نمیدارن، و این وضعیت به صلاح داره ادامه نشون دهنده بحران قدرت توی جامعه. این بحران باید حل بشه، یا طبقه حاکم باید حل بکنین رو، یا طبقه وقتی که این به قدرت رسید. گفتم که این چهار روزه به صلاح فرض کن کله پاش میکنن اینا، خیلی ساده اندیشی بود اینا. احمدی نژاد پدیده است، محصول به صلاح یک شرایط خاصیه، حالو نیست اونجوری که به صلاح فکر میشد به صلاح جنبه عجب آدم احمقی، عجب آدم حالویه اینا. نه، احمدی نژاد این در واقع مثلا یک سری رسالت ها داشت واسه خودش. شما اگه دقت بکنید بازی هایی که مثلا این دورها در آورد، از این که مثلا سعی کرد بین طبقات مثلا مانور بده، از این که مثلا سعی کرد خودش رو طرفدار توده های مثلا فقیر جا بزنه، از این که علیه مثلا یک جناح ارض بورژوازی شاخه شونه بکشه، از این کرد که دروغ بگه، از این بر که قرار بود اینها رو مثلا اجرا بکنه، این شخصیت مناسبشون هم بود، جمهوری اسلامی دیگه از این شخصیت مناسب تر نداشت واسه این سیاست. منطقه شکست خورد. علت شکست هم باز هم همینه که نتونست واسه این مردم چیزی رو حل بکنه. موارد متعددی در تاریخ پیش آمده، خب طبقه حاکم نمیتونه حکومت بکنه، طبقه انقلابی هم نمیتونه قدرت رو بگیره حکومت بکنه، اینا بالاخره یه آدم به قول معروف کل شقی پیدا میشیم وسط، یه شکل دیگه منافع به صورت طبقه حاکم رو حفظ میکنه اینا. ولی بالاخره یه کاری باید بکنه واسه مردم، یه تحولی باید انجام بده. تو آلمان بیسمارکش یه جور دیگه عمل میکرد، مثلا توی فرانسه ناپلئون یه شکل دیگه عمل میکرد، هیتلرش مثلا یه شکل دیگه عمل میکرد. متوقف بکنم، فقط میگم شکست خورد، یعنی اون چیزی که باید پیش بره نرفت، و حالا ما امروز در یه لحظه‌ای در یک جایگاهی مثلا قرار گرفتیم که فقط در مقابل طبقه کارگره، که من تو قسمت بعدی صحبتم ادامه میدم، چون صحبت منم یه مقدار طولانی شد. رفقا خسته نباشین، خیلی ممنون که صحبت گوش کردین، تا بعد موفق باشین.